ساعت 10 شب به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. به این مجله شبانگاهی خوش آمدید. سه‌شنبه 21 شهریور 1391 خورشیدی برابر با 11 سپتامبر 2012 میلادی است. در لحظات آینده شنونده آخرین اخبار و تحولات از ایران و جهان خواهید بود. پس این مجله شبانگاهی رو از دست ندید و فرصت رو هم بیش از این تلف نمی‌کنیم و به سراغ خبرها میریم با مهتاب وحیدی راد که امشب مسئولیت خبرهای رادیو فردا با او بوده.
متشکرم محمد. با سلام و وقت بخیر شما شنوندگان گرامی. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت مذاکرات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید در چارچوب فنی و حقوقی دنبال شود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای مهمانپرست به رسمیت شناختن حقوق ایران بر اساس معاهده MPT و نیز در نظر گرفتن مسائل امنیتی ایران را امری ضروری برای پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای دانست. این درخواست در حالی مطرح می شود که روز دوشنبه یوکی آمانو مدیر کل آژانس در ابتدای نشست شورای حکام گفت که تن ندادن های مکرر ایران به همکاری با آژانس و عدم اجازه دسترسی به سایت پارچین او را مستاصل کرده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از برخی دیپلمات‌ها گزارش داده که اطلاعات دریافت شده توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد ایران در راستای رسیدن به توانایی ساخت بمب اتمی پیشرفت داشته است. آسوشیتد پرس در گزارشی که روز سه‌شنبه منتشر کرده نوشته است این اطلاعات نشان می‌دهد که ایران طی 3 سال گذشته از طریق مدل‌های کامپیوتری قدرت تخریبی یک کلاهک هسته‌ای را محاسبه کرده است. جمهوری اسلامی ایران تاکنون واکنشی به این خبر نشان نداده است. سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد پخش اعترافات تلویزیونی در ایران با ماده 14 معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارد و حقوق متهمان و مظنونان را نقض می کند. این نهاد حقوق بشری از پخش اعترافات 12 نفر به اتهام دست داشتن در ترور کارشناسان هسته‌ای که ماه گذشته از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش شد به شدت انتقاد کرده است. تیم ملی فوتبال ایران روز سه‌شنبه در سومین دیدار خود در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا با نتیجه 1-0 از تیم لبنان شکست خورد. تیم لبنان در دقیقه 27 این بازی با یک ضربه آزاد توانست تک گل بازی امروز را به ثمر برساند. عبدالرضا مصری سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه گفت اگر رئیس جمهور درباره وجود اخلالگرانی در بازار ارز مدارک و شواهدی دارد به مجلس ارائه کند تا جلوی آن گرفته شود. آقای مصری در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به صحبت‌های اخیر محمود احمدی نژاد مبنی بر وجود دست‌های پشت پرده برای اخلال در بازار ارز گفت تاکنون هیچ مدرکی در این رابطه به دست مجلس نرسیده است و مجلس نمیتواند بدون وجود سند چنین موضوعی را مطرح کند. حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت که نتایج کنکور سراسری سال 91 صبح روز چهارشنبه از طریق وبسایت سازمان سنجش اعلام می‌شود. آقای توکلی همچنین با اعلام این که بیش از 588,000 داوطلب در رشته‌های متمرکز این آزمون پذیرفته شدند گفت نتایج کنکور امسال نشان می‌دهد که 60% قبول شدگان زن هستند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید ترکیه قصد ندارد طارق الهاشمی معاون پیشین رئیس جمهوری عراق را به این کشور بازگرداند. نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه در کنفرانسی خبری گفته است آقای هاشمی تا هر زمان که بخواهد میتواند در آن کشور بماند. مراسم بزرگداشت قربانیان 11 سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر امروز سه‌شنبه در ایالات متحده در حال برگزاری است. در این مراسم که در محل 2 ساختمان فرو ریخته سازمان تجارت جهانی در نیویورک برگزار شد، یاد 3000 کشته شده در حمله 11 سپتامبر گرامی داشته شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز در کاخ سفید یاد قربانیان حادثه 11 سپتامبر را گرامی داشت.
مهتاب وحیدی راد بود و نگاهی به آخرین خبرها تا این لحظه. اما در این مجله شبانگاهی چه مطالبی رو برای شما تدارک دیدیم و این مطالب رو با هم در لابلای خبرها و رویدادها خواهیم شنید. از آخرین تحولات در سوریه شما رو آگاه خواهیم کرد در لحظات آینده به طور زنده با همکارمون ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت. وزیر امور مهاجرت کانادا تقاضای اقامت دایم هزاران تن از شهروندان خاورمیانه‌ای رو به دلیل تقلب گفته که این اقامت درخواستش رد شده. اکبر هاشمی رفسنجانی برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و منطبق با قانون اساسی را لازمه حل بخش بزرگی از مشکلات کشور دانست. و از فهرست 100 دانشگاه برتر جهان برای شما خواهیم گفت. به این مجله شبانگاهی خوش آمدید. مقام‌های دولت کانادا روز سه‌شنبه در ادامه توجیه قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران گفتند که جان اعضای سفارت اون کشور در تهران از جانب افراد بسیجی به نحوی جدی و خطرناک تهدید می‌شد. در این میان وزیر امور مهاجرت کانادا اعلام کرد که تقاضای تابعیت هزاران تن از شهروندان خاورمیانه‌ای به دلیل تقلب رد شده و اقامت دائم اونها نیز لغو خواهد شد. گزارشی رو بشنوید از نادر صدیقی.
تصمیم دولت کانادا برای قطع کامل روابط دیپلماتیک با دولت ایران و اخراج اعضای سفارت جمهوری اسلامی از اتاوا از جانب برخی محافل در کانادا با انتقادهایی روبرو بوده و از جمله شبکه تلویزیونی CBC بر این نکته انگشت گذاشته که به عنوان یک اصل کلی دولت‌های جدی هرگز عناصر شگفت‌انگیز را در سیاست‌های خارجی خود جای نمی‌دهند و گسست رابطه با حکومت ایران در یک اقدام شبانه در جمعه هفته گذشته کنش تعجب‌آوری است که در سیاست خارجی کانادا یک استثناء به شمار می‌آید و واکنش‌ها هم رازآلود و پرسش برانگیز، ولی دیپلمات‌های کانادایی که در تهران مقیم بودند به شدت از تصمیم دولت مطبوع خود پشتیبانی کردند. روزنامه گلوب ام میل به نقل از یک مقام دولتی که نخواست نامش فاش شود نوشته است که دیپلمات‌ها آگاه بودند که دیر یا زود سفارت در تهران بسته خواهد شد و تک تک دیپلمات‌ها در سفارت تهدید علیه خود را بسیار واقعی و جدی تلقی می‌کردند. مقام‌های کانادا مجموعی از دلایل را برای تصمیم غیرمنتظره خود و از جمله اخراج دیپلمات‌های جمهوری اسلامی از اتاوا برشمردند، ولی مهمترین آن امنیت پرسنل کانادایی ذکر شده. به ویژه اگر حمله از جانب اسرائیل و یا آمریکا علیه حکومت ایران صورت می‌گرفت، امنیت آنان به خطر می‌افتاد. از همین رو بود که دیپلمات‌های کانادایی با تصمیم دولت مطبوع خود هیچ مخالفتی نداشتند. روزنامه گلوب اند میل اضافه می کند که منتقدان ایراد می گیرند که با بستن سفارت در تهران از این پس هیچ گونه ارتباطی با ایران وجود نخواهد داشت، ولی یکی از دیپلمات های سفارت می گوید که از 2007 میلادی یعنی 5 سال پیش که سفیر کانادا اخراج شد هیچ گونه ارتباطی بین دو دولت ایران و کانادا وجود نداشت. اعلام چنین مطلبی برای کانادایی هایی که در ایران با حکم اعدام دست به گریبانند شگفت‌آور است، چرا که آنها باور داشتند دولت کانادا از جانب اعضای خانواده آنان با دولت ایران در تماس است. در ادامه این مطلب آمده است که مقام‌های جمهوری اسلامی تهدید به تلافی کردند، ولی کانادا این گونه تهدیدها را پیشتر هم تجربه کرده است و در سال 2009 میلادی به دنبال مصاحبه نخست وزیر کانادا با وال استریت جورنال و تاکید او بر اینکه رژیم ایران شیطانی است، کاردار و دیگر اعضای سفارت از جانب بسیجیان که شبه نظامیان وابسته به سپاه پاسداران نامیده شده اند مورد تهدید قرار گرفتند. شبکه تلویزیونی CBC کانادا هم دلایل گوناگون و در برخی موارد مشابه را علت گسست روابط با جمهوری اسلامی ایران ذکر کرده و از جمله به این نکته پرداخته که سفارت ایران در اتاوا عملیات تهدیدآمیزی علیه جامعه ایرانی کانادا انجام می‌داد که خطر علیه امنیت کانادا محسوب می‌شد. در چنین اوضاع و احوالی جیسن کنی وزیر امور مهاجرت کانادا روز سه‌شنبه اعلام کرد که تقاضای تابعیت هزاران تن به اتهام دروغگویی و ارائه اطلاعات نادرست در فهرست سیاه دولت قرار گرفته است. به نوشته نشریه استار چاپ کانادا، علاوه بر تابعیت، اقامت دائم حدود 3100 تن از متقاضیان کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز معلق شده است. وزیر امور مهاجرت کانادا نام این کشورهای حوزه خلیج فارس و تعداد متقاضیان هر یک از آنها را ذکر نکرده است. دولت کانادا پارسال 223040 تن را به عنوان شهروند جدید پذیرا شد.
اما برمیگردیم به بحران در سوریه. همونطوری که در ابتدای مجله شبانگاهی هم گفتم، همکارمون ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت روی خط تا مروری داشته باشیم بر آخرین تحولاتی که در سوریه تا این لحظه اتفاق افتاده. ایلیا اگر که صدای من رو داری سلام میکنم.
سلام محمد به تو و همه شاهندای عزیز رادیو فردا.
ایلیا، آخرین تحولاتی که الان در زمینه سوریه اتفاق افتاده، برکنار از این که خب یک مذاکرات چهار جانبه‌ای هم بوده به دعوت محمد مرسی رئیس جمهور مصر که ایران، عربستان و ترکیه هم در اون شرکت داشتن، آخرین تحولات چیه تا این لحظه؟ آیا تحولاتی شاهد بودیم در دمشق، در حلب و دیگر شهرهای سوریه؟
محمد، لوله باران هوایی و زمینی مناطق تحت کنترل مخالفان در حلب و حومه دمشق و همچنین دیر زور ادامه پیدا کرده. حومه حلب از وسیله جنگنده ها و هلیکوپترهای ارتش سوریه گلوله باران شدن به شدت. باید به یک نمونش اشاره کنم و اون بمباران یک نانوایی در شهرک ماره در حومه حلب که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. حومه دمشق هم شاهد درگیری بوده. مناطق ببیلا و یلدا که نزدیک به زینبیه هستند شاهد درگیری بین نیروهای ارتش آزاد سوریه یا یعنی نیروهای مخالفان و نیروهای دولتی بود. دیر زور هم در امان نموند از حملات هوایی نیروهای دولتی، اما نیروهای دولتی سعی کردن امروز یورش ببرند وارد منطقه المعظمیه در قلب دمشق بشن، منطقه که در اون مخالفان حضور قوی دارن، اما موفق نشدن و چند تانکشون منهدم شد. تعداد کشته ها تا ساعت بعد از ظهر 78 نفر در کل سوریه گزارش شده توسط شبکه حقوق بشر سوریه.
اما برگردیم به این مذاکرات چهار جانبه‌ای که به دعوت مصر انجام داره میشه در مورد بحران سوریه و اینکه این مذاکرات توی رسانه‌های عرب زبان چاپ منطقه چه بازتابی رو داشته.
بعد این مذاکرات، اول حضور ایران در کنار سوریه، در کنار مصر، ترکیه و عربستان سعودی خودش یک علامت سوال ایجاد کرده که ایران موضعش مشخصه و اون سه کشور هم موضعشون مشخصه. اینطور که در تحلیل ها خوندن در مطبوعات و همچنین در رسانه های عربی منعکس شده این هست که ایران خواستار از سرگیری روابطش با مصر. مصر هم از ایران خواسته که موضعش رو در قبال سوریه تغییر بده و این به عنوان پیشرفتی برای اثرگیری روابط مصر با ایران مطرح شده. اما در مورد خود نشست، وزارت امور خارجه ایران خواستار حضور ونزوئلا و عراق به عنوان طرفهای دیگری در این نشست شده و این نشست به جای چهار جانبه شش جانبه بشه. البته هنوز تایید نشده از طرف مصر دعوت عراق و ونزوئلا. این نشستی که در حال انجام هست به آقای امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران نماینده جمهوری اسلامی هست، مقدمه‌ای هست برای نشستی که بعداً برگزار میشه با حضور وزرای امور خارجه، نشستی که تاریخش دقیق مشخص نشده، محورهای مورد بحث که میخوان بر اون توافق بکنند، متوقف کردن خشونت‌ها در سوریه، تمامیت ارضی، حفظ تمامیت ارضی این کشور، مخالفت با مداخله نظامی خارجی و همچنین تغییر سیاسی در سوریه به گونه ای که همراستا باشه با خواسته های مردم این کشور.
از توی صحبت از اینه که اخضر ابراهیمی دیداری رو داشته باشه با بشار اسد، این رو در اصل بانکیمون گفته، این دیدار آیا صحبتی ازش هست در رسانه ها و تحلیل ها در خصوص دیداری که قراره که آقای ابراهیمی داشته باشه با آقای اسد چی هستش؟
آقای الابراهیمی امروز دیدار داشته با محمد مرسی رئیس جمهور مصر درباره بحران سوریه باهاش گفتگو کرده. این که چه چیزی رد و بدل شده بین این دو انعکاسی نداشته در رسانه ها، اما الابراهیمی الان در قاهره هست و در حالی گفتگو با مقام های اتحادیه عرب برای درباره مأموریتش هست، قرار چند روز دیگه به سوریه بره و با بشار اسد دیدار خواهد کرد. الابراهیمی گفته هیچ پیشنهادی هنوز نداره و پیشنهادهای خودش رو برای حل و فصل بحران سوریه منوط کرده به گفتگو با طرفهای بحران سوریه، یعنی گفته بعد از اینکه به سوریه میره با مقامهای دولتی مذاکره میکنه و همچنین با مخالفان و بازدید میکنه از مناطق مختلف سوریه، پیشنهادهای خودش رو ارائه میده.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بود در بیروت که از آخرین تحولات در سوریه میگفت. همچنان با ما همراه باشید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما این مجله شبانگاهی رو ادامه میدیم با یک گزارش دیگر. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و منطبق بر قانون اساسی رو لازمه حل بخش بزرگی از مشکلات کشور دونسته. به گزارش سایت اطلاع رسانی آقای هاشمی رفسنجانی، آقای هاشمی گفته که برگزاری چنین انتخاباتی اعتماد مردم و دوستداران نظام رو افزایش میده و به گفته او دشمنان خارجی کشور رو خلع سلاح و مایوس میکنه. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین راه برون رفت از شرایط کنونی کشور رو تدبیر، عقلانیت، پایبندی به صداقت، اعتدال و دوری از افراط دانسته. گفتگویی رو داشته بهروز کارونی با مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، و درباره تأکید آقای هاشمی رفسنجانی بر انتخابات آزاد از او پرسیده. مرتضی کاظمیان در پاریس.
آقای هاشمی رفسنجانی به شرایط و بحران‌های مختلفی که کشور باش دست به گریبان هست استناد کرده دیدگاه و رویکرد خودش رو، که البته از نظر ایشون بدتر از پایان جنگ نیست و این خودش مقایسه معنی‌داریه. یعنی به هر حال باز همیشه شرایط کشور رو در یک وضع کاملا آسیب دیده را ارزیابی میکنه. و نقطه تمرکز بحث آقای هاشمی هم که خیلی مهم است به عقیده من، این ایجاد افزایش اعتماد میان مردم و حکومت هستش و کاملا مشخص است که آقای هاشمی دوباره نقطه عزیمت خودش رو همون انتخابات 22 خرداد 88 قرار داده و معتقد است، البته به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و کسی که همواره در میانه دعوا ایستاده، این که شاید بشه با انتخابات آزاد، شفاف و بقیدهشون منطبق بر قانون اساسی بخش از مشکلات کشور رو حل کرد. البته این بقیدهشون بخش بزرگی از مشکلات کشور هست، اما حالا اینکه این محقق بشه یا نه پرسش بعدی.
به نظر شما امکان برگزاری چنین انتخاباتی که آقای هاشمی رفسنجانی بر اون تاکید کرده وجود داره در شرایط کنونی ایران؟
امکان طبیعتاً چیز محال یا منتفی نیست، نیازمند یک عزم هست در حاکمیت جمهوری اسلامی. ولی اون چی که مهم اینه که متاسفانه بعد از انتخابات سال 88 حاکمیت سیاسی دچار دگرگونی معنیدار شده، یک روندی رو طی کرده که اون روند نشون میده متاسفانه نمیشه خیلی چشم انتظار تغییر وضع موجود بود به شکلی که مد نظر یا مطلوب آقای هاشمی رفسنجانی هست یا حتی نیروهای میانه مانند ایشون و انتخابات آزاد اونچنان که آقای هاشمی رفسنجانی تعریف کرده یا مورد توجهش هست، یا حتی روندهای مشابه اون چیزی که در دوره اصلاحات شاهد بودیم، بیش از پیش منتفی به نظر میرسه. یعنی حاکمیت سیاسی کاملا یکدست شده، عزم رهبر جمهوری اسلامی و جریان امنیتی نظامی رانتی همسو با ایشون از 22 خرداد 88 به سوی این سوق پیدا کرده که بخش قابل توجهی از منتقدان و مخالفان اینا بیش از پیش به حاشیه برن و به خاطر این متاسفانه برگزاری یک چنین انتخاباتی با حضور نظارت اسفابی و با اون عزمی که وجود داره در رأس هرم قدرت در ایران تقریبا منتفی شده.
چند روز قبل از صحبت‌های رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان به نوعی به اصلاح طلبان پیشنهاد کرد که در انتخابات شرکت بکنن. به نظر شما با توجه به شرایط کنونی کشور در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اصلاح طلبان میتونن در انتخابات شرکت کنن با توجه به شرایطی که خودتون اشاره کردین در پاسخ قبلی؟
با توجه به در حبس و حذف بودن رهبران جنبش سبز که دو نامزد انتخابات قبلی رو دربر میگیره و همینطور زندانی بودن بسیاری از فعالان ستادهای انتخاباتی آقای موسوی و کروبی و کسانی که در جنبش سبز معترض بودند، به نظر من تا اینکه تغییری در وضعیت اینا رخ نده هر گونه مشارکت در انتخابات دست کم از طرف حامیان جنبش سبز اصلاح طلبان رادیکال منتفیه. اما اون چیزی که آقای مهدوی کنی اشاره کرده یا خاص رو که آقای هاشمی رفسنجانی مطرح کرده خیلی نمیشه در موردش پیش بینی کرد. زمانی آقای حجریان گفت که تحولات آینده 3 ماه آینده کشور رو هم نمیشه پیش بینی کرد. الان هم چنان بحران‌های اقتصادی و همینطور بحران‌های بین‌المللی تحریمی که متوجه ایران هست چنان هولناک شده و تبعات اجتماعی اقتصادی و سیاسی برای خودش به همراه داشته و خواهد داشت که هر گونه اتفاق در ایران ممکن هست. اما تنها چیزی که این رو تبدیل به یأس میکنه همون عزمی هست که متاسفانه عزم اقتدارگرایانه هست که در مرکز ثقل قدرت در جمهوری اسلامی وجود داره و شاهد معنیداری برای تغییر اون سیاست ها متاسفانه هنوز به چشم نمیخوره.
گفتگویی بود با مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، پیرامون صحبت‌های اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی در ارتباط با انتخابات آزاد، شفاف و منطبق بر قانون اساسی. QS یک شبکه جهانی ارزیابی و رتبه بندی در زمینه‌های گوناگون از جمله زمینه آموزشی که به تازگی در رتبه بندی اخیر خودش در زمینه دانشگاه‌های برتر جهان فهرست 100 دانشگاه رو بر اساس معیارهای ویژه‌ای به عنوان بهترین دانشگاه‌های جهان منتشر کرده. کیان معنوی ضمن پرداختن به این رتبه بندی از سعید پیوندی کارشناس آموزشی در پاریس پرسیده که این رتبه بندی ها بر اساس چه معیارهایی انجام میگیره. گزارش کیان معنوی رو بشنوید.
در تازه ترین رتبه بندی برای دانشگاه های عمده جهان برای سال 2012، امسال انستیتوی تکنولوژی ماساچوست توانست رتبه نخست را به عنوان بهترین دانشگاه که پیشتر در اختیار دانشگاه کمبریج در بریتانیا بود بگیرد و خود صدر نشین جدول شود. به این ترتیب بنابراین رتبه بندی جدید، کمبریج در رتبه دوم، هاروارد آمریکا در جایگاه سوم، دانشگاه و کالج لندن در مقام چهارم و دانشگاه آکسفورد بریتانیا در رده پنجم این رده بندی قرار گرفتند. این رتبه بندی بر اساس چه الگوهایی انجام می‌گیرد؟ سعید پیوندی کارشناس آموزشی:
در رتبه بندی هایی که الان برای دانشگاه های دنیا انجام میشه ما به طور عمده دو تا الگو داریم. یه الگوی شانگهای هست که اساسا معیاراش به مسائل تحقیقی برمیگرده و موفقیت های دانشگاه در امر تحقیقی، چه در بردن جوایز بین المللی به خصوص جایزه نوبل و چه در میزان مقالاتی که چاپ میکنه اون دانشگاه یا استادان اون دانشگاه، چه در قراردادهای تحقیقی که دانشگاه با مرکز اقتصادی امضا میکنه و به خصوص اختراعاتی که در دانشگاه ثبت میشه در ارتباط با مرکز اقتصادی. الگوی دوم الگویی که در کشور اروپایی الان رایج شده و فقط مسائل تحقیقی و موفقیت در امر تحقیقات رو عمده نمی کنن، بلکه مسائل مربوط به آموزش هم و به خصوص رضایت و کارایی دانشجویان هم درش در نظر می گیرن. مثلا لیدن یا رتبه‌بندی که الان در آلمان داره رایج میشه، اینا از این الگو بیشتر پیروی می کنن.
در رتبه‌بندی پیشین که چندی پیش از سوی الگوی شانگهای انجام گرفت، در میان دانشگاه‌های خاورمیانه پس از 3 دانشگاه اسرائیلی، 1 دانشگاه در عربستان سعودی و سپس دانشگاه تهران و دانشگاه قاهره قرار گرفتند. سعید پیوندی در مورد دلیل حضور این دانشگاه‌ها در رتبه بندی پیشین چنین میگوید:
علت اینکه دانشگاه قاهره در این رده بندی قرار میگیره فقط به خاطر اینه که انورالسادات و یاسر عرفات دو برنده جایزه نوبل دهه‌های پیش در این دانشگاه درس خوندن و این برای همیشه جزء امتیازات دانشگاه ثبت میشه. وجود این دو نفر باعث میشه که دانشگاه قاهره خیلی بالا بیاد، در حالی که هیچ کدوم از اینا نه در کار تحقیقی دانشگاه شرکت داشتن و نه در زندگی روزمره دانشگاه.
در رتبه بندی اخیر مؤسسه جهانی رتبه بندی دانشگاه‌ها برای سال 2012 100 نمونه از بهترین دانشگاه‌های جهان، بیشتر از آمریکا، اروپا و کشورهای شرق دور آسیا و استرالیا عنوان شدند. هیچ یک از دانشگاه‌های ایران و خاورمیانه در این رتبه بندی وجود ندارند. آیا دانشگاه‌های ایران بخت مطرح شدن در این گونه رتبه بندی‌ها را دارند؟ سعید پیوندی:
به نظر من دانشگاه‌های ایران در حقیقت 3 تا مشکل اساسی دارن که نمیتونن بیان توی این رده بندی‌ها. اولین مشکل دانشگاه‌های ایران اینه که اساساً کار تحقیقی تو ایران کاری نیست که خیلی با صنایع و با دنیای واقعی ارتباط داشته باشه خیلی موقع، و برای همین هم خب اینها خیلی مطرح نمیشن و کارهای تحقیقی دانشگاه از اونجایی که وارد حوزه عملی زندگی صنعتی یا علمی یا پزشکی یا غیره نمیشه، بنابراین از این نظر ایران خب نتیجه خیلی بالایی نمیگیره. دوم اینکه دانشگاه‌های ایران اساساً کار تحقیقی توشون هنوز به یک کار اصلی و محوری تبدیل نشده، چیزی که در دانشگاه‌های مهم کار تحقیقیشون اصلی ترین فعالیت اون دانشگاه هست و مهمترین بخش بودجهشون صرف کار تحقیقاتی میشه. سومین مسئله‌ای که در مورد دانشگاه ایران وجود داره و یک مانع بسیار بزرگی برای اینکه در رده‌بندی‌های دنیا بتونن قرار بگیرن اینه که دانشگاه ایران بسیار منزوی هستن. به نوعی ما با تحریم علمی در ایران الان مواجه هستیم و بهترین محققین ایران هم به ناچار ایران را ترک میکنن، میرن به سمت بهترین مراکز تحقیقی دنیا، برای اینکه در ایران به خاطر همین محدودیت ها امکان رشد ازشون گرفته میشه.
گفتگویی بود با سعید پیوندی که در پی گزارشی که از کیان معنوی شنیدید این گفتگو رو هم درش گنجونده بود کیان معنوی. اما اجازه بدید که در پایان این بخش خبری با هم شنونده برنامه روایت زندان از آرش حسنیا باشیم در ملاقات. براتون شب خوبی را آرزو میکنم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات
در تیر ماه سال 90 بازداشت شد. 2 روز پس از بازداشت توانست در تماس تلفنی کوتاهی خانواده‌اش را از وضعیت خود باخبر کند، اما پس از آن 20 روزی را در بیخبری گذراند. همسرش میگوید 2 روز پیش از بازداشتش مفقود شده بود. زمانی که شبانه با حالی خراب به خانه بازگشت، فرصت نیافت تا توضیحی درباره ناپدید شدنش بدهد. محمد حسن یوسف پور سیفی 1 ماهی را در بندهای امنیتی اوین و از جمله بند 2 الف متعلق به سپاه پاسداران گذراند، تا اینکه پس از برگزاری جلسات طولانی مدت بازجویی برای او قرار وثیقه صادر شد. همسرش میگوید در آن جلسات اتهامات بسیاری به این وبلاگ نویس و نویسنده فعال در حوزه حقوق بشر تفهیم شد. تأمین وثیقه 150 میلیون تومانی برای آقای یوسف پور سیفی و خانواده‌اش آسان نبود. با این همه آنها توانستند این وثیقه را تأمین کنند، اما پس از تأمین وثیقه به جای آزادی او ممنوع ملاقات شد. سرانجام محمد حسن یوسف پور سیفی توانست با سپردن وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه اتهاماتش آزاد شود. او از مسئولان روابط عمومی جمعیت کار و خیابان و تهیه کننده برنامه‌های رادیو و تلویزیون بود که مدتی پیش از بازداشت به دلیل فعالیت‌های حقوق بشریش از سازمان صدا و سیمای دولتی ایران اخراج شده بود. آقای یوسف پور سیفی که از اعضای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز هست، در مرداد ماه سال 91 در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به خاطر عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر، توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی و نشر اکاذیب علیه نظام محاکمه شد. در نهایت دادگاه این فعال حقوق بشر را به تحمل 5 سال و نیم حبس محکوم کرد. آقای یوسف پور سیفی در اعتراض به روند برگزاری دادگاه از ارائه درخواست تجدید نظر بر حکم صادره خودداری کرد. تأمین وثیقه برای متهمان عقیدتی و سیاسی، جمع‌آوری کمک مالی برای خانواده‌های زندانیان سیاسی عقیدتی از جمله مصادیق اتهامی این فعال حقوق بشر بوده که قاضی او را به استناد اینکه این فعالیت‌ها نامشروع بودند محاکمه و مجازات کرده است. انتشار مطالب انتقادی درباره موضوعاتی مانند کودکان کار، صیغه، طرح ارتقای امنیت اجتماعی و حجاب در وبلاگ ساعت دلتنگی، وبلاگ شخصی آقای یوسف پور سیفی نیز از دیگر مصادیق اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به شما رفته که در نهایت محکومیتی 66 ماهه برای این نویسنده فعال در حوزه حقوق بشر به دنبال داشت. محمد حسن یوسف پور سیفی در شهریور ماه سال 91 برای تحمل 5.5 سال زندان خود به دادسرای زندان اوین احضار شد و از آنجا روانه بند 350 زندان اوین شده است.